بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعادل بود. روایاتی رو که دلالت بر تخییر می کرد خدمت شما خوندیم. ملاحظه فرمودید که دلالت روایات رو ما تمام ندانستیم، بنابراین در تعادل قول به تخییر، اگرچه جناب شیخ آن را نسبت می دهد به جمهور مجتهدین، نزد ما تمام نشد و ما برمیگردیم به همون بحث قبلیمون که در فرض تعادل و عدم مرجح نوبت میرسد به تساقط و رجوع به عام فوقانی در فرضی که باشد، و اگر عام فوقی نباشد رجوع به اصل عملی. این خلاصه اون چیزی بود که در مباحث قبل داشتیم. ثم حالا بناءً بر تخییر، بناءً علی القول به تخییر، چند مسئله رو باید بحث کنیم. پس از اینجا به بعد مباحثی که طرح میکنیم بناءً علی تخییر است. توجه فرمودید، ما که تخییر را قبول نداریم خود به خود این مباحث منتفی میشود، اما چون جماعتی قائل به تخییر هستند، ما مماشاتن با این جماعت اینا را بحث میکنیم. مطلب اول، آیا تخییر اینجا تخییر در مسئله فقهی است یا تخییر در مسئله اصولی است؟ ببینید، یه تخییر در مسئله فقهی داریم و اون این است که شما مخیرید، مثلا در مواضع اربعه مخیر بین قصر و تمامید، میخوان قصر بخوانید، میخوان تمام، یا بفرمایید که در کفارات مخیرید بین عتق رقبه یا صیام و شهرین متتابعین یا اطعام 60 مسکینن، یا بناءً بر وجوب تخییری نماز جمعه در ظهر جمعه مخیرید بین ظهر یا جمعه. اینا تخییر فقهی است. یعنی هر بار که شما مبتلا شدید، هر کدام را که بخواهید می توانید اتیان کنید. به این میگن تخییر در مسئله فقهی. ما یه تخییر دیگر هم داریم و اون تخییر در مسئله اصولی است. تخییر در مسئله اصولی یعنی تخییر در حجیت، یعنی تخییر اینجا همیشگی نیست، تخییر در حجیت است. یعنی شما اگر یکیش رو اخذ کردید، به اخذ اون یکی در حق شما میشد حجت و دیگه اونی که اخذ کردید حجت است، تا آخر عمرتون همون رو باید برید، به همونم باید فتوا بدهید. اگر بار دوم مثلا بخواهید مسئله را عمل کنید، اینجور نیست که بشه اون روایت رو بگیرید، یه بار این روایت رو بگیرید، یه بار اون روایت رو بگیرید، نه، اینجا تخییر در مسئله اصولی است، یعنی تخییر در حجیت، همونو که دست روش گذاشتی میشد برای شما حجت، خلاص شد و دیگه همون رو باید عمل کنید تا آخر. حالا 20 سال من به این عمل کردم، 20 سالم میخوام به اون یکی عمل کنم، نمیشد. پس بحث این است، آیا اینجا تخییر در مسئله فقهی است یا اصولی؟ قبل از ورود در بحث میبایست خدمت شما عرض کنیم که اصلا چیزی به عنوان تخییر در روایات ما وارد نشده است، لفظ تخییر را، به غیر از مرفوعه زراره. در مرفوعه زراره مستدرک جلد 17 صفحه 303 حدیث 2 که ابن ابی جمهور احصائی از علامه نقل می کند و علامه مرفوعاً از زراره نقل می کند، اونجا آخرش دارد اذن فتخیر. لفظ تخییر رو فقط تو این مرفوعه زراره داریم و این مرفوعه زراره ملاحظه فرمودید که در هیچ کدام از کتابهای زراره تا حالا پیدا نشده است، کتابهای علامه که ابن ابی جمهور احصائی داره از علامه هلی نقل می کند و علامه مرفوعاً از زراره، در هیچ یک از کتابهای جناب علامه هلی این روایت یافت نشده است. بنابراین نه سندن تمام است، توجه می کنید اصلا معلوم نیست این روایت باشد، لکن تو این روایت ما یه اذن فتخیر داریم. چون این روایت سندش تمام نمی شد اینو می گذاریم کنار. در بقیه روایات تخییری که برای شما خوندیم اگر یادتون باشد 7 روایت خوندیم،
سلام علیکم.
از این 7 روایت 3 تاش فقط سنداش تمام بود. این 3 تا که سند تمام بود، در روایت اول صحیحه علی ابن معزیار است. اونجا میگد چی؟ عبارت این است: موسع علیک به ایت عملت. میگوید داستان برای تو چه دارد؟ توسعه دارد، به هر کدام میخواهی عمل کنی عمل کن. موسع علیک عبارت چیه؟ توسعه برای تو وجود دارد، به ایت عملت. این صحیحه علی ابن مهزیار بود که اگر یادتون باشد صحیحه علی ابن مهزیار در باب نافله چه بود؟ فجر. روایت دوم که سندش تمام است، روایت مکاتبه حمیری بود، صحیحه علی ابن مهزیار جلد 27 صفحه 122 حدیث 44، مکاتبه حمیری 27-121 حدیث 39. در مکاتبه حمیری داشت به ایه ما اخذتم من باب تسلیم کان ثوابا، هر کدامشو از باب تسلیم اخذ بکنی مانعی ندارد، ثوابه. ثوابه با صاد نسین، یعنی صحیحه. خیلی خوب. خب این مکاتبه حمیری گفتیم شیخ طوسی به سند صحیح دارد، او قصه تکبیر در چه بود؟ برخواستن برای قیام که از سجده دوم بلند شده است، حالا میخواد بلند شد وایسه، آیا تکبیر اینجا بگد یا نگد؟ یا برخواستن از تشهد در رکعت دوم، تشهدش تمام شده میخواد بلند شد وایسه، آیا اینجا تکبیر دارد یا ندارد؟ در جواب نوشته بودند دو تا روایته، یه روایت میگه بله تکبیر دارد، یه روایت میگه نه تکبیر ندارد. خیلی خوب، بنابراین اینم یه روایت جواب داد که به ایه ما اخذتم من باب تسلیم کان ثوابا. روایت سوم روایت موثقه سماع است، جلد 27 صفحه 108 حدیث 5، پایان موثقه سماع داشت فهو فی سعت حتی یلقاه. خب فهو فی سعت حتی یلقاه. خب بله، اینجا موثقه سماع پرسید که آقا دو تا روایت از شما در یه مطلب به ما رسیده، چه کار کنیم؟ دو تا روایتی که متعارضه، کیف یسنع؟ فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره. ارجاع صبر میکند تا ملاقات کند کسی که او را بهش خبر بدهد. فهو فی ساعت حتی یلقاه. فهو فی ساعت حتی یلقاه، یعنی حالا تا موقعی که میاد خدمت امام برسد که مشکل برطرف بشد، اگر مجبور است که عمل کند وسعت داره برش امر. فهو فی ساعت، هر کدومو میخواد عمل کند اشکال. ما این سه تا روایت رو داشتیم، سندش تمام بود، الفاظی هم که داریم این سه تا کلمه بود. خیلی خوب، حالا خب مشکلی ندارد اینام اگر کسی دلالت رو بپذیرد که ما مناقشه کردیم دلالت بر تخییر را، مشهور آیون که پذیرفته اند، اینام میگن دلالت بر تخییر میکند. خب تخییر آقا سه قسمه، یه تخییر عقلیست، یه تخییر شرعی. و تخییر شرعی باز خودش دو قسمه، تخییر در مسئله فقهیه و تخییر در مسئله اصولیه. بنابراین شد سه قسم، دو تا تخییر شرعی داریم و یه تخییر عقلی داریم. تخییر عقلی کدام است؟ تخییر عقلی در موارد دوران امر بین چیز محظورای، در اون جایی که شما علم اجمالی دارید نسبت به مطلبی و نمی توانید موافقت قطعیه بکنید. خیلی خوب، از اون طرف مخالفت قطعیم که چیه؟ قطعا حرام است. مخالفت قطعیه احکام شرعی رو نمیتونید بکنید، موافقت قطعیم امکان پذیر نیست. دوران ام بین محظورینه، یه روایت میگه واجبه، یکی میگه حرامه. خب وجوب و حرمت چه میشد؟ وجوب و حرمت قابل جمع که نیست که. شما مجبور میشید اینجا یکی را انجام بدهید، یا وجوب را اخذ کنید یا حرمت را. این میشه دوران ام بین محظورین، موردش موارد علم اجمالی است، تمکن از موافقت قطعیه هم ندارید. این تخییر میشه تخییر عقلی، یعنی شما عقلا مخیرید. بالاخره شما یا فاعلید یا چه هستید؟ تارکید. از این دوتا که خارج نیست که، یا فعل رو میارید یا ترک میکنید. این دوران میشه دوران بفرمایید تخییر عقلی، دوران بین محظورین میشه تخییر عقلی. و اما تخییر شرعی، تخییر شرعی رو برای شما گفتم دو قسم. یه تخییر در مسئله فقهی است، مثل تخییر در موارد سگانه کفارات. خب این فقط تخییر در عمل است، یعنی به مکلف میگه از این دوتا، از این ستا، هر کدامشو میخوای اختیار کنی اختیار کن و اتیان کن. توجه فرمودید؟ خب بنابراین این تخییر، تخییر وجودی است و وقتی شخص میرسد به این که فعل را انجام بده مخیره، هر کدام از این موارد رو خواست در تخییر فقهی اخذ میکند و اتیان میکند. و اما تخییر شرعی دوم، تخییر در مسئله اصولی است. تخییر در مسئله اصولی یعنی مجتهد مخیر است در اخذ به هر کدام از این دوتا روایتی که الان با هم تعادل پیدا کردن، بناءً علی القول تخییر. هر کدام را اختیار کرد، اون برای این مجتهد و مقلدینش می شود حجت. بنابراین تخییر در مسئله اصولیه تخییر در حجیت است، لا تخییر فی العمل. تخییر در مسئله فقهیه تخییر در عمل، هر کدوم میخواد عمل کنه. در مسئله اصولیه تخییر در حجیت است، این حجت رو اخذ میکنی یا این یکی را. هر کدام اخذ کردی او برات میشد چی؟ حجت. بله بله، ممکن است در مواردی تخییر مجتهد هم تخییر عملی محسوب بشود. و اون کجاست؟ و اون جایی است که شما عمل را توسعه بدهید به فتوا، یعنی عمل را اینقدر گشادش کنی دائرهش، به حیث که فتوا هم داخل در چه بشه؟ عمل بشه. اگر دایره عمل را اینقدر توسعه دادید که افتا هم داخل در عمل باشد، اون وقت چون مجتهد در مقام فتوا اخذ به یکی از این دوتا خبر می کند و فتوا رو شما عمل گرفتید، بنابراین تخییر مجتهدم می شود تخییر عملی. لکن اینا دیگه علی توسعه در مقام عمل است و می شود فتوای به حکم الله بر طبق آنچه که اختیار کرده است برای عمل خودش و برای عمل مقلدینش. درست شد؟ خب حالا ما باید ببینیم آیا میشد عمل رو اینقدر گشادش کرد، توسعش داد که فتوا را هم بگیرد، به حیث که این را هم تخییر در عمل بگیریم. روایات رو باید لحاظ بکنیم که از این روایات استفاده تخییر کرده اند. خب ملاحظه بفرمایید، ظاهراً وظیفه مجتهد به حسب روایات سگانه‌ای که برای شما امرو خوندم، وظیفه مجتهد میشه اخذ. و روایتی که تعادل دارن، وقتی دست بگذارد روی یک روایت، او روایت در حقش میشد حجت. روایت موسعون علیک به ایت عملت، که صحیحه علی ابن مهزیار بود، حدیث 44 باب، بله بفرمایید، که 9 بود ظاهرن از ابواب صفات قاضی. این موافق است، موسع علیک به ایت عملت، عملت دارد. این موافق است با تخییر عملی، خیلی خوب، که در مقام عمل مخیر است، الا این که ما عمل را اینقدر توسعه بدهیم که گفتیم شامل حال چه بشه؟ فتوا هم بشود. اگرچه این توسعه که عمل را اینقدر توسعه بدهی که شامل حال فتوا بشدم چیه؟ این خلاف ظاهر روایت است، به خاطر اینکه ظهور روایت به ایت عملت، ظهورش در عمل است و مراد از عمل، عمل خارجی است. درست شد آقا؟ یعنی ظهور روایت علی ابن مهزیار تخییر در عمل است. تخییر در عمل باشد میشه تخییر در مسئله چی؟ فقهی. میشه تخییر در مسئله فقهی. حال کونهی که آقایون تخییر را تخییر در مسئله فقهی نمیگیرن، میگن این تخییر در مسئله اصولی است. خب ظاهر این صحیحه علی ابن مهزیار میگه به ایت عملت، این میشه تخییر عملی، میشه تخییر در مسئله چی؟ فقهی. مگر آقای الله دادی دایره عمل رو گشادش کنی که عمل شامل حال افتا هم بشد، خب وقت درست میشه، میشه تخییر افتا میشد عمل فقیه، بنابراین میشه تخییر در مسئله اصولی. لکن این خلاف ظاهر روایته، ظاهر روایت تخییر در مقام عمل خارجی رو میگه.
در مقام جواب
به ایت عملت،
این شامل مقلدین هم میشه دیگه، اینم تخییر عملی.
نگفتیم نمیشه، مجتهد آن چیزی که برای خودش حجت است برای مقلدین خرش هم حجت است. خب و اما داستان، بفرمایید چه، و اما داستان اخذ. روایات دیگرمون قصهش قصه اخذه. ببینید کدومش اخذه؟ روایت مکاتبه همیری، به ایهما اخذتم من باب تسلیم کان ثوابا. خب این مکاتبه همیری قصهش قصه اخذه، اخذ ظهورش در مسئله اصولی است. خب اخذ ظهورش
در عمل میشه، چه بگن عمل کرد چه بگن اخذ، در عمل میشه دیگه، گرفتنی تکلیف که بی عمل
خیلی فرق داره. به ایت عملت یعنی هر کدوم رو میخوایی بکن بکن، قصه قصه کردنه، کردن فعل، مصدر فعل، فعل را اتیان کند، فعل میشه عمل خارج. قصه اخذ چه نیست؟ عمل نیست. اخذ عبارت است از اخذ حجت. فعلا حجت رو میخوام تعیین کنیم، خب عملش مال بعدش، فعلا حجتش رو میخوام تعیین کنیم. و این حجت مثل چیست آقا؟ مثل اون روایتی که میپرسد از امام، جلد 27 صفحه 146 از امام میپرسد، در اون روایتش که البته روایت سندش ضعیف است به احمد ابن ولید، چون احمد ابن ولید مهمل است. لکن روایتمون این است، از امام سوال می کند شقتی بعیده و لستو اصلو الیک فی کل وقت. میگه من محل سکونتم دوره، اینجور نیست که هر آن بتوانم خدمت شما برسم، مسئله معذب بپرسم. فممن آخذ و معالم دینی، اخذ معالم دینم را از کی بکنم؟ اخذ یعنی برای من یه حجت قرار بده که من برم از او بپرسم. قال، جواب امام، من زکری ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا. میگن برو از زکری ابن آدم سوال کن. خیلی خوب، پس بنابراین ظهور این روایت خوندم که یعنی اخذ، ظهور در حجیت، یعنی وقتی نمیتونی بیای پیش من، هر چه زکری ابن آدم به تو گفت برای تو چیه؟ حجت است. هر چه زکری ابن آدم گفت برای تو چیه؟ حجت است. خب اینا روایاتی است که ائمه در زمان حضورشون ارجاع داده اند به فقها، که نمی توانید اگر از ما بپرسید از اینا بپرسید. خود امام هست، لکن طرف میگه آقا شقتی بعیده. من که بیکار نیستم برای هر مسئله چند صد کیلومتر را بیام و برگردم، که اونم با وسایل اون روز. میگه من چکار کنم؟ یکی رو معلوم کن تا من برم از او بپرسم. فرمودن زکریا ابن آدم القمی، برو از زکریا ابن آدم بپرس. یعنی هر چه زکریا به تو بگد او برای تو چیست؟ حجت است. و زکریا ابن آدم قمی از فقهای اصحاب است دیگه. خیلی خوب، بنابراین بفرمایید که بله. خیلی خوب، پس اخذ ظهورش در چه میشد؟ در حجت. و وقتی بین دو تا روایتی که تعادل وجود داره اطلاق اخذ میشد، که تو روایت دوم گفت به ایه ما اخذتم، به ایه ما اخذتم، یعنی اخذ بین این دو تا روایت. خیلی خوب، وقتی اخذ بین این دو تا روایت شد، نتیجهش می شود این که اخذ در حجیت. می خوای روایت اول رو بگیر، می خوای روایت دوم رو، همون رو که اخذ کردی برات حجت است. بر اساس این روایت تخییر می شد، تخییر در مسئله اصولی. بنابر روایت اول صحیحه علی ابن مهزیار تخییر فقهی است. چرا؟ چون قصه عمله. موسع علیک به عیت عملت. بنابر مکاتبه همیری قصه اخذه. اخذ در حجیت است. به خاطر همین روایت هم برات خوندم. وقتی قصه اخذ در حجیت باشد، تخییر میشد تخییر در مسئله اصولی. خب روایت سوم چی؟ روایت سوم تازه یه ساز دیگری کوک میکند. روایت سوم میفرماید موثقه سماعه، فهو فی ساعت حتی یلقاه. میگه وسعت داری، سعه هست. پس تو موثقه سماعه نه عنوان عمل وجود دارد، نه عنوان اخذ وجود دارد. در موثقه سماعه عنوان وسعت، وسعت سعه، خب وسعت دیگه آقایون همه میدونن چی چیه دیگه. بله هر کی هم نمیدونن، بله از اونا که میدونن بپرسن چیز سعه و وسعت عنوان موثقه سماعه. خب حالا این سعه مراد چیست؟ وقتی میگه وسعت برات هست سعه هست، مراد چیست؟ به خاطر این که سعه از اون اموریست که ذات تعلقه، یعنی متعلق میخواد. خب سعه هست یعنی نسبت به چی چی سعه هست؟ شما بله بفرمایید، دهانه این لیوان را در مقابل دهانه یه استکان میگین این چیه؟ این وسیع تر است. همین را بگذارید در مقابل دهانه یه پارچ، او میشه وسیع تر. درسته؟ پس این سعه نسبت به چی چی میگم سعه باید که معلوم بشد. خب وقتی میفرماید سعه وجود دارد، متعلق سعه نفس دوتا روایت. خیلی خوب، معناش این است که تو در وسعت هستی از ناحیه این دوتا خبر، یعنی لازم نیست اخذ کنی به هر کدام، به هر یه دونه از این دوتا، لازم نیست اخذ کنی به این من هما. خب یعنی چی؟ یعنی نمیخواد، وسعت داری نمیخواد هیچ کدومش رو اخذ کنی. این یه احتمال. ببینید فهو و فی سعتین، یعنی این دوتا روایت رو بذار کنار، این دوتا روایت رو بذار کنار، تو آزادی حتی یلقاه تو برسی خدمت ما. این احتمال درست شد؟
درسته. حتی آقا یعنی میتونی شما در وسعت عمل کنی، میتونی هم در کنی به خدمت ما.
خب این فرمایش شما، عرض ما این است، یه احتمال در فهو و فی سعت حتی یلقاه، یه احتمال اینه، این دوتا روایت با هم تعارض داره، دوتاشا ببوس بذار کنار، وسعت داری تو تا برسی خدمت امام، امام بپرس هرچه آقا گفتن حجت خداست، عمل کن. این یه احتمال. پس این احتمال با اخذ سر سازگاری ندارد، با تخییر اصولی نمی سازد. این احتمال یعنی عرض ما، یعنی ازا تعارضا تساقطا، رجوع کن به عام فوق، اگر عام فوقی هست یا نیست اصل عملی. این احتمال می شد اون عرض ما. کی گفته است این احتمال را؟ آسین ما که کون است؟ کی گفته است؟ سید یزدی. سید یزدی میگه این روایت موثقه سماعه معناش اینه. کتاب تعارض سید یزدی رو نگاه کنید، صفحه 239 میگه فهو و فی سعت حتی یلقاه، یعنی دوتاشو بذار کنار، دوتاشو، یعنی ازا تعارضا تساقطا، یعنی دیگه قول به تخییر وجود ندارد. این احتمال خیلی خوب که ما همین احتمال را اخذ میکنیم. احتمال دوم، احتمال دوم این است که مراد از سعه در موثقه سماعه نفس سعه باشد که در روایات اصل براءت آمده است. ما تو روایات اصل براءت اونجا یه سعه داریم. احتمال دارد کسی بگد سعه این موثقه همون سعه در روایات اصل براءت است. خب مثل چی؟ مثل این یه روایت که برادون یکیشو میخونم، ملاحظه بفرمایید، جلد 3 صفحه 493 حدیث 11
چی میگونه عمر دیدی؟ زن بزن اینقدر زن بزن تا در رو واکن. نه دست دو بزار رو زن درم بزن میان با میکن.
خب حدیث 11 باب 50 از ابواب نجاسات. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله سند معتبر ان امیر المومنین سئل عن سفره وجدت فی الطریق متروحتن. خب از امیر المومنین پرسیدن آقا تو راه ما داریم راه رو میریم میبینیم که یک سفره ای پهنه کثیر لحمها، یک گوشت حسابی هم توشه و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکین، خب نون و ماست و پنیر و تخم و بفرمایید چاقو و ظرف و همه چی یک سفره آماده درجه 1. فقال امیر المؤمنین، آقا حالا اینم از راه رسیده گرسنه شه، هیچ کی هم نیست، هیچکی نیست، سفره پهن، هیچکی هم نیست، این بابام از راه رسیده گرسنه، میگد میتوند بخورد، بشیند سر سفره آماده‌ای که پهنه و بخوره. فقال امیر المومنین یقوم ما فیها ثم یؤکل، تقویم کنه این غذایی رو که میخواد بخورد که این غذا چقدر میشه، بعد بشیند بخور. لأنه یفسد، چرا؟ چون وسط بیابون این سفره چه میشه؟ فاسد میشه، یا حیوانات میان میخورند یا چه میشه؟ یا فاسد میشه، از بین میره گوشت و نون و اینا که نمیموند تا قیامت که. لذا تقویم کند بخورد، لأنه یفسد و لیس له بقا. فإذا جاء طالبها قرمو له السمن. خب اگر اینا خوردن تا اونجا بودن صاحب سفره آمد میگن آقا ما سر این سفره اینا رو خوردیم، توجه میفرمایید، قیمتش را به صاحبش چه کنن؟ پرداخت کنن. قیل له یا امیر المومنین، خیلی خوب اگر صاحبش آمد بهش میدن، اگر صاحب نیامد چه میشد؟ میشد رد مظالم، از طرف صاحبش به فقرا چه میدن؟ صدقه میدن. قیل له یا امیر المومنین لا یدری لا یدری سفرت مسلم ام سفرت مجوسی. یا آقا ما چی میدونیم این سفره رو کی انداخته؟ سفره صاحب سفره مسلمانه یا صاحب سفره مجوسی است؟ اگه مجوسی باشد این گوشتی که تو سفره هست ذبیحه مجوسی، ذبیحه مجوسی که خوردنش حلال نیست که. میگه ما نمیدونیم سفره مالی کیه، صاحب سفره مسلمان ارمنی جود مجوسیه. فقال هم في سعة حتى يعلموا. وقتی که نمی دانند مال کیست، هم فی سعتن، چون بلاد بلاد چیست؟ بلاد اسلامی است. وقتی بلاد اسلامی باشد محکوم به غالبه، غالب افراد مسلمانن. حالا دوتا ارمنی، دوتا جود، دوتا مجوسی هم لاشون هست، ولی مانعی ندارد. لکن هم فی سعتن حتی یعلمو، سعت وجود داره، وسعت وجود داره تا بدانن، یعنی میتونن بخورن، مشکلی ندارد، از این سفره میتوانند که بخورن. نه شد نگو فرض اضطرار توش نی، رسیده سفره آماده. کی دوست ندارد سر سفره آماده بشینه؟ از قدیم میگن خارسود تو صد میداشته دیگه، سر سفره آماده که رسیدی. بله الان اینا خودشون هم غذا دارن، من که نداشته باشم، بلکه غذا خودشونو باید چه کنن؟ تدارک ببینن. الان رسیدن سفره پهن به تعداد همه، همه چی هم هست، هیچ کی هم نیست.
خب
مال مردم خوردی، باید پولش بدی. فلان مفتی که نیست پول داره.
عجب
کیتالا فاسد بشن، مال مردمه. الان که فاسد نیست که، اگه فاسد باشه که شما نمیخوری که، میخوری؟ نه، چون میگی مسموم میشم. الان قضاوان پیداست، قشنگ تازه کشیدن، هنو دارد چی؟ حرارت ازش بلند میشه، پس قضا فاسد نیست. شما هم رسیدی هرچی میگی یا الله یا الله، صاحب خونه، صاحب آبگوش، صاحب هیچکی نیست، هیچکی جواب نمیده. خیلی خوب، شما هم گرسنه هستی، میگم بشین بخور، بشین بخور، فقط آنچه که خوردی باید تقویم کنی. اگر تا اونجا هستی صاحبش آمد، باید پولشو بدی به صاحبش. چرا پولشو بدی؟ و مال مردمو خورده میخوا بره سید، نمیشد که. مال مردمو که خوردی زامنی دیگه، اتلاف کردی. من اتلف مال الغیر فهو له زامن، زامنی باید بدی، پس قرمشو باید بدی. اگر تا اونجا بودی خودش آمد، خیلی خوب بگی آقا ما اینا رو خوردیم، چقدر میشه؟ بهش پرداخت میکن. اگر تا اونجا بودین هرچی گشتین و صدا زدین و پرسیدین و اینا، دیدین هیچکی نیست، هیچکی دائمه، نمیتوانیدم تو راهید، شما نمیتونید وایسید که حرکت میکنی، میرید پولش از طرف صاحبش رد مظالم باید بدی. واضحه که باید بدی،
نامه هم حقه که طرف باید طلب کنی، شما دیگه طلب نکردم
نه اله الا الله. مال مردم و زامنی آقا، یا میدی به خودش اگه خودش هست. خب الان بله، از صده آقای خالقی پرشوای خانم زنگ زده به من، میگه که آقا ما یه مرغیه بوده ازش مرغ گرفتیم، من بهش بده کارم، حالا که بهش بده کارم مرغیه، آن خودت پرسیدی یا ضعیفه پرسید؟ یادم نیست حالا. تو شما بود. خب حالا مرغیه دیگه بسته از اینجا رفته، حالا پولا چیکار کنم؟ خب مرغیا اگه اسمشو بلد باشی، فامیلیشو بلد باشی، درسته؟ مرغی ها تعاونی دارن دیگه، از تو تعاونی مرغ فروش ها میپرسی ای آقای فلان، پسر فلان، فامیلیش فلان، دکونش فلان جا بود، الان دیگه دکونش اونجا نیست، کجا رفته؟ تعاونی به شما دکونش و شمارش و اینا رو میده. زنگ میزنی چه میکنی؟ از خودش شماره کارتش رو میگیری، پولو میریزی، بعد میگه حالا 60,000 تومن مال 10 سال پیش بوده. خب 60,000 تومن 10 سال پیش چند تا مرغ میشد؟ 4 کیلو مرغ، شایدم بیشتر میدادن. حالا چه میدن؟ حالا شما پول کیلو مرغ بده کاری، نه 60,000 تومن. پس بنابراین اگر مثلا 5 کیلو مرغ برده ای، حالا باید پول 5 کیلو مرغ بدی. حالا به برکت آقایون مرغ شده کیلوی 60 تومن، باید 300,000 تومن بدی.
نه
سمن را یه وقت بده کار بوده، اما سمن بابت 5 کیلو مرغ بوده، ولیکن این اون موقع پولا نداده. خب حالا که پولا نداده، امرو میخواد بده. امرو 60 تومن پول 1 کیلو مرغ مثلا، این 5 کیلو مرغ برده، پول 65 کیلو مرغ بده کاره. پول 5 کیلو مرغ میشه 300 تومن. الان باید 300,000 تومن بدهد به این بنده خدا. شما یه منبر رفتین برای یه بی پدر و مادری 10 سال پیش. خب این 10 سال پیش که منبر براش رفتین، یه دهه فرض کن، یه دهه اون موقع پولش بوده چقدر؟ 100 تومن به قول آقای حسام، 100 تومن. حالا مردی که بعد 10 سال اومده، حج آقا سلام علیکم، یه دهه خونه ما منبر رفتی، یادتونه؟ شما میگون که یادتونه با، چون اونایی که این کارو با آدم کردن، آدم یادش نمیرد که پاکتش رو ندادن. اما میگن نه یادم نیست. میگه بله یه دهه اومدین و این پول یه دهه دون وام کنید، میبینین 100,000 تومان گذاشته بابت یه دهه. میگن چی؟ چرا 100 تومان اون موقع که پاکتی شما بود، 100 تومن اون موقع شما میتونستین باش برین مشهد و بیان.
اونجا تصدیق
خون نشده. آجا چجور شد قصه شما نشده، قصه مرغیه شده؟ هیچ فرقی نمی کنه بین خود دونا، خلق تفاوت نگذارید آقا. اونم قصه همینه. حالا بگذاریم، بله باید به قیمت روز بده. ما در باب زمانات میگیم قیمت قیمت روزه، قیمت 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 یوم الادا. آقا 5 کیلو مرغ برده پولش نداده، امرو بعد 5 سال 10 سال اومده میخواد پول 5 کیلو مرغ بده، به قیمت روز پول 5 کیلو مرغ باید بده. تمام شد.
وقتی که من از مالیت بیفتم، وقتی که از مالیت من بوده، این هم همون باشگاه هست که اون مالیت هست که از مالیت
سمن 10 سال پیش تو این مملکت با سمن امروز از مالیت نیفتده؟ آه ما یه سال رفتیم مکه و آمدیم، وقتی برگشتیم از مکه همه گفتن شما مثل چی هستید؟ مثل اصحاب کهفید. یه ما رفتیم و آمدیم، قیمتهای مملکت چند برابر شده بود. وقت تو 10 سال تورم سالیانه شما 40%، 50% آمار رسمی تورم دونه. تو 10 سال یعنی جنس شما شده است چقدره؟ جنس شما شده است 500 برابر. وقت این سقوط مالیت نیست؟ لا اله الا الله. خب حالا اصلا دل کن، بحث من این نیست، بلش کن. فهوه ببینید، احتمال دوم، تو موثقه گفتن مراد سعی است که تو روایات براءته، اونجام که یکیشو برا شما خوندم میگه هم فی سعت حتی یعلمو. خیلی خوب، پس بنابراین این دوتا سعه یکیست. وقتی که دوتاش یکی شد میشه توسعه از حیث عمل، میشه وسعت در مقام عمل. وسعت در مقام عمل ربطی به تخییر، اونم تخییر اصولی، ندارد. خب چند تا مناقشه در این احتمال کرده اند. بله دیگه مناقشات هم موند، وقتمون گذشت، انشالله مناقشاتش جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و